دیوان محاسبات جدا از اون موضوع هستش. خب و حالا یکم فراگیری بیشتری هم داریم، به غیر از آقای پوری حسینی هیئت واگذاری داخلش دو تا نماینده مجلس هم بودن. خب همه اینا فراخونده میشن. هیئت واگذاری با هیئت داوری تفاوت دارن. هیئت داوری این 7 نفره که خدمتتون عرض کردم، من هیئت واگذاری افراد دیگه ای دیدم.
مگه دیوان محاسبات یه کاری بکنه
جانم؟
میگم مگه دیوان محاسبات یه کاری بکنه؟
امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته. آره یه کاری انجام بده. من برگشتم که نتو هم عرض کنم، سازمان بازرسی هم من با خبر شدم که ورود کرده و این به این حکم ورود کرده و انشالله سازمان بازرسی هم هر زمانی که میدونی این حکم این که خلعیت نکردیم و به صورت رسمی اعلام نکردم، هر زمان به صورت رسمی اعلام بشه سازمان بازرسی میتونه اینو موضوع رو بیاد بهش ورود کنه، چون یک حکم حقوقی هستش که من آبرچه سازمان بازرسی حالا پیگیری کردم. گفتم ما فقط منتظریم که به صورت رسمی بگن که ما خلعیت انجام ندادیم که به این موضوع ورود کنیم و در نهایت خود قوه قضاییه هم میتونه به موضوع ورود کنه که اونم با جایی که من میدونم همراه هستش و منتظرم همه که این حکم رسمی رو هیئت داوری بده. متاسفانه هیئت داوری بعد از دو هفته به صورت رسمی حکمش رو اعلام نکرده، که البته حالا بعضی رسانه‌ها میذارن از طرز همین که قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود کنه حکم اعدام.
در واقع دارن وقت میخرن، درسته؟ چون
نهایتاً مجبورن. دارن وقت میخرن متاسفانه. بله.
متشکرم آقای نجار. در واقع مهمترین چیز اقتصادی هفته شما به هفت تپه برمیگشت. ممنونیم از شما، براتون آرزوی موفقیت هست میکنیم.
بزرگواری، ممنون، شب
بخیر، خداحافظ.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
مهمترین اتفاق اقتصادی یا مهمترین خبر یا تیتر اقتصادی که برای شما جذاب بوده یا فکر میکنید مهم بوده چی بوده؟ برای ما پیامک بزنید 30,036,37. 3131,46 گفتن که کاش مطبوعات یا رسانه کار میکرد به موضوع طرح نصب فیلتر آلودگی برای خودروها، کارخونه ها، کارگاه ها و سایر مراکز فعالیتی. بپرسید به کجا رسید. و اما مهمترین تیتر روزنامه اقتصادی دوشنبه 15 دی. دنیای اقتصاد، بیت کوین در فاز انفجار قیمت. سمت کیک تلخ اقتصاد. جهان صنعت، دلار مجلسی 50% گرانتر از دلار دولتی. ابرار اقتصادی، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در بودجه 1400. تجارت پرداخته به سایه روشن‌های ارز تکنرخی. اسکناس، زیان سهامداران از مداخلات بورسی دولت. کسب و کار، بورس در فاز انتظار. عصر اقتصاد، ارزیابی مدیران صنعت لوازم خانگی از سال 99. اقتصاد پویا، سیاسی کاری صنعت خودرو را نابود کرد. و اقتصاد ملی، سازوکار ناکارآمد و پرگلایه دستمزد. سی و چهار دقیقه و 40 ثانیه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم با تیتر اقتصاد. همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. محمد دیگه چه خبر؟
خدمت شما عرض کنم که یکی از مهمترین اتفاقات دیگه‌ای که توی هفته گذشته اتفاق افتاد و کلاً چند هفته اخیر خیلی توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده، بحث برخورد دستگاه قضایی و پلیس فتا با درگاه‌های غیر مجاز پیشبینی یا شرط بندی و قمار هست. خب ما هفته‌های گذشته هم در این رابطه صحبت کردیم، خیلی از رسانه‌ها در رابطه‌اش مطالبی رو کار کردن. خب درگاه‌های متعددی که در کمال تعجب با استفاده از سیستم بانکی داخل کشور در واقع سالانه میلیاردها تومان از حساب مردم رو خالی میکنن و به خارج از کشور میفرستن به صورت غیرقانونی. خب حالا هفته گذشته پلیس از بازداشت 183 متهم که در این حوزه اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده بودن خبر داد. آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم از عزم جدی دستگاه قضا برای برخورد با سرشبکه‌ها و همچنین ارسال پیامک به کسانی و شهروندانی که به طور ناخودآگاه وارد این بازی کثیف شدن و خدای نکرده ممکنه که در گرداب قمار و شرط بندی غرق بشن خبر داد. آقای اسماعیلی گفت همشون تک تکشون پیامک دادیم و گفتیم مواظب خودتون باشید و هر چه سریعتر از این بازی بیایید بیرون تا خدای نکرده مال باخته نشدید. اما یک خبر حالا ویژه هم دوست دارم که اینجا به مخاطبین رادیو اقتصاد بگم و اون هم این که خب میدونید مخاطبین ما حتما میشناسن چهره های سرشناس اصطلاحا سلبریتی هایی که عمدتا از خارج از مرزها، حالا بازیگران و خوانندگان سابقی که عمدتا هم آدمی خوشنامی نیستن، در ترکیه و حالا برخی دیگه از کشورها پرحجم توی فضای مجازی و توی اینستاگرام با ایجاد حاشیه تبلیغ میکنن فضای شرط بندی و شبکه های قمار و دلالی رو.
یکیشون هم اخیراً برگشته کشور.
همین رو میخواستم بگم که یک خبر هنوز اعلام نشده و ناب رو میخوام بهتون بگم که یکی از سرشبکه های این مجموعه، یکی از سلبریتی ها و یکی از بازیگران معروفی که حالا قبلا توی کشور فعالیت داشت، خیلی تو خیلی از سریال های تلویزیونی بازی میکرد، مجری بود و حالا متاسفانه این چند وقت اخیر درگیر این فضای شرط بندی و این داستانا شده بود، توی کشور ترکیه هم اقامت داشت، حالا دیروز وارد کشور شده و حالا چون هنوز اعلام رسمی نشده من اسمش رو نمیارم، اما منتظر باشید به زودی یه بمب خبری خواهیم داشت و یکی از خبره حالا بر خود دستگاه قضایی باش منتشر خواهد شد.
خیلی متشکرم محمد آزادی عزیز. جناب دکتر پوررضایی سردبیر محترم روزنامه عصر اقتصاد روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر پوررضایی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون و جناب آقای آزادی.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر پوررضایی تیترهای طول هفته‌تون، اون چیزی که فکر می‌کنید براتون مهم بوده بفهمید، چه تیترهایی بوده و کدومی که به نظر شما مهم‌ترین تیتر هفته‌تون هست؟
بله، من دو تا تیتر رو انتخاب کردم.
بله.
یکیشو خیلی سریع ازش رد میشم به خاطر اینکه یک اتفاقیه که حالا افتاده، نمیدونم بهش توجه شده یا نه و همه خبر دارن. یعنی امسال که این بخشنامه مزد در واقع مطرح شد، یک بار فروردین ما با تاخیر بخشنامه در واقع مزد کارگرا تعیین شد.
بله.
یک بار دیگه دوباره تو تابستون اصلاحیه خورد بهش. کارگران مصوبه را امضا نکردند.
بله.
و بدون یعنی نماینده کارگران، چون اون یه هیئت سه جانبه است که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، اونا امضا نکردند و بعد تشکل‌های کارگری تعدادشون رفتن دیوان عدالت اداری شکایت کردن این بخشنامه. اوایل هفته خبر اومد که این مصوبه در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، هم مصوبه فروردین ما هم مصوبه تابستون، ابطال شده. و این به معنی اینه که اون روال ها همه باید تجدید نظر بشه دربارش. البته اینم عرض بکنم، وقتی هیئت تخصصی دیوان ابطال میکنه، بعد میره توی هیئت عمومی، اونجاست که اگر در هیئت عمومی دیوانم رأی به ابطال داده بشه، اون وقتی مصوبه ابطال خواهد شد. اما از این که بگذریم، اون چیزی که بیشتر میخواستم دربارش صحبت بکنم، ببینید ما امسال به دلیل همه‌گیری کرونا خیلی از نمایشگاه‌ها به تعویق افتاده. در زمان خودش ثبت نام، چون نمایشگاه‌ها در واقع یک تقویم داره، مطابق اون تقویم هر سال توی زمان‌های یه نمایشگاه‌های برگزار میشه. نمایشگاه‌ها به تعویق افتاده. منتها ثبت نام‌ها در موعد مقرر انجام شده. الان به طور مشخص کسانی که در نمایشگاه بین المللی قطعات خودروی تهران که قرار بود آبان ماه برگزار بشه ثبت نام کردند و تولید کننده های یعنی قطع سازان ما هستن بیشترشون، معترضن و میگن که الان که شما نمایشگاه رو بهمن ما میخواید برگزار کنید، برگزار کننده هم ایدروه، یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنعت.
بله.
دیگه این نمایشگاه برای ما صرفه نداره، چون اولا محدودیت های رفت آمد هست، حتی از شهرستان ها نمیتونن بیان، چه برسه به این که شما اسمش رو نمایشگاه بین المللی گذاشتید از خارج کسی بیاد، از افغانستان هم حتی یا پاکستان هم کشورهای همجوار ما هم نمیتونن بیاد که هیچ، از استان ها هم حتی نمیتونن بیاد، ما میمونیم و خودمون رو 4-5 تا بازدید کننده خودمون. لطفا این نمایشگاه رو یا برگزار نکنید، یا اگر میخواین برگزار کنید سال آینده برگزار کنید. شما برای غرفه ها از ما مبالغ 100 میلیون کمتر بیشتر مبالغ هنگفتی گرفتید، اما از اونجایی که منافع ایدرو در برگزاری این در واقع نمایشگاه به هر نحوی که شده اجبار میکنن، میگن که باشه اگر نمیخواین بیاید ما پولتون رو بهتون بر نمیگردونیم، هزینه غرفتون رو بهتون بر نمیگردونیم، ما در همون تاریخ برگزار میکنیم. این بنده خدا حتی رفتن جلوی وزارت سمت تری روز اعتراضشون رو مطرح کردن. این فقط مشکل قطع سازان نیست، الان نمایشگاه لوازم خانگی هم که چند روز پیش برگزار شد، نکته جالب خدمتتون عرض بکنم که انجمن لوازم خانگی که یک پای این نمایشگاه بود، 7 عضو هیئت مدیره داره، از 7 عضو هیئت مدیره 6 عضو هیئت مدیره که صاحب برند بودن در اونجا غرفه نداشتن، اما دیگران مجبور شدن در اونجا در اون نمایشگاه حضور پیدا کنن، چون قبلا پولاشون رو داده بودن و کاری هم از دستشون بر نمی اومد. این ظاهرا الان مشکلیه که تولید کننده های ما بهش برخوردن با نمایشگاه بین المللی. ما تیتری که براشون زدیم اینه که برپایی اجباری نمایشگاه های به تأخیر افتاده سنگی دیگر بر پیکر تولید.
خب پشت پرده این اصرار آقای دکتر، پشت پرده اصرار ایمیل رو چیه برای برگزاری این نمایشگاه؟
پول غرفه گرفته، جانمایی کرده. خب اگه نمایشگاه رو برگزار نکنه باید پولا رو برگردونه. بعد تازه این صنعتگران میگن که اصلا پول پیش شما بمونه، پول پیش شما بمونه، سال دیگه در موعدی که امکان بازدید از نمایشگاه، ورود متخصصان از شهرستان، مشتری از خارج کشور، که ما نمایشگاه رو برگزار میکنیم که چرا مثلا من 100 میلیون دادم که غرفه بگیرم، که خودم رو ببینم، من دادم که بیان و من از اینجا سفارش بگیرم، کار بکنم و تولید بکنم. وقتی این امکان نیست شما چرا اصرار دارید که برگزار کنید؟
خب الان چرا قبول نمیکنه؟
به خاطر اینکه میگه که خب برنامه‌ریزی شده، اما در اصل اینه که اون پولهایی که گرفته رو نمیخواد پس بده.
خب حالا تعویق کنه.
خب بعد نمایشگاه سال دیگه رو چیکار کنه؟ یعنی
آها، دنبال یه پول دیگه
اون. آره اون برای سال دیگه یه پول دیگه گرفته.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر پوروزایی عزیز، سر دبیر مکتب نظامی عصر اقتصاد، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. خدا
تیتر اقتصاد.
ساعت 19:43، اینجا تیتر اقتصاد، رادیو اقتصاد. روزنامه اقتصادی سه‌شنبه 16 دی‌ماه. دنیای اقتصاد، تکلیف دلار 4200 در 1400. سمت فکتورینگ، گامی به سوی توسعه. جهان صنعت، پارلمان خصوصی در تور مجلس. ابرار اقتصادی، حذف ارز 4200 از محاسبات بودجه. تجارت، مردم بازنده بازی‌های ارزی. اسکناس، ضرورت حذف تدریجی ارز 4200. کسب و کار، دوراهی حذف ارز 4200 تومانی. اقتصاد مردم، مسیر دشوار بانک مرکزی برای رسیدن به تورم هدف و اقتصاد پویا، ایران تنها بازمانده برجام. خب همین رضا عسکری عزیز از فارس من هم به ما پیوست. آقای عسکری سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راسخ، آقای آزادی و همه شنوندگان محترم.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای عسکری عزیز. بفرمایید این هفته چه خبر بود از مطالبات و پیگیری های مردم؟ اون چه ما از رادیو اقتصاد براتون فرستادیم به کجا رسیده؟
زنده باشید. من این هفته سه تا سوژه رو حالا مثل هفته‌های گذشته آماده کردم.
بله. خواهش میکنم.
سه تا سوژه‌ای که مهمتر بوده از نظر مردم، بحث قاچاق کالا و بلایی که بر سر تولید داخل می آید.
بله.
خامفروشی سیب زمینی در سایه نبود صنایع تبدیلی و سود کلان روغنسازان بدون افزایش قیمت مواد اولیه.
بله.
در مورد اولین سوژه که عرض کردم یه آماده به خدمتون بگم.
بله.
که مردم هم برامون در موردش نوشته بودن. خب 95% ما قاچاق از مواد رسمی داریم که حجم قاچاق از کل وارداتمون 35%. کل قاچاق کالای سال 97 آماری که داریم 25 میلیارد دلار هستش. و
یعنی با این افزایش قیمت ارز آی اسکری؟
بله بله واقعا.
قاچاق واردات یعنی؟
سال 97 حالا.
آها 97. بله.
یکم تعدیل شده باشه.
بله، بله.
ماجرا، ولی خب عدد بزرگی هست.
درسته.
و 1% از کل این مسائل و حالا مشکلات در مورد قاچاق کلاً رسیدگی نهایی قضایی میشه.
بله.
متأسفانه آمار خیلی کمی هست. حالا ماجرا از این قراره که خب حالا قانون مبارزه با قاچاق کالا هست که سال 92 تصویب شده، قرار بوده که سامانه جامعه تجارت و سامانه انبارداری پیش بینی بشه برای این داستان، ولی خب همین یک دو هفته گذشتم اعلام شد که 70% این سامانه راه اندازی شده و 30% مونده. خب که قاعدتا 70% هم به دردی نمیخوره، تا کامل این سامانه راه اندازی نشه به درد نمیخوره، تا اینکه حالا بشه که قاچاق کالا تو کشور شفاف و روشن بشه و این مشکل حل بشه. موضوع بعدی در مورد خامفروشی سیب زمینی که عرض کردم، تقریبا نصف حالا تولیدات سیب زمینی تو کشور ما مصرف تازه خوری داره و سرنوشت نصف دیگرش معلوم نیست. گاهی توی انبارا تلمبار میشن برای اینکه حالا قیمت خوبی، حالا به قیمتی به قیمت بهتری فروخته بشن، ولی خب نهایتا اتفاقی که میفته با توجه به اینکه صنایع تبدیلی ما تو کشورمون جون نداره و اتفاق خوبی براش نیفتاده، یه خامفروشی انبوهی توی این زمینه و البته تو خیلی از محصولات کشاورزی دیگه ما داریم.
بله.
با توجه به اینکه برای سیب زمینی ما 10 نوع محصول میتونیم ازش فراوری بکنیم.
درسته.
مثل نشاسته، پوره سیب زمینی، فرنچ فرایز، حالا انواع چیپس و خلال سیب زمینی و اینها.
درست.
ما حالا مثلا تو یک استان که همین سوژه در موردش ثبت شده که استان همدان هست، قطب تولید سیب زمینی هست.
بله.
21,000 هکتار سطح زیرکشت سیب زمینی داریم توی یک استان همدان. 950,000 تن تولید میشه سیب زمینی توی این استان. 30%ش سهم صادرات فقط، یعنی 135,000 تن، در صورتی که میتونه یه ارزش افزوده 200% داشته باشه، ولی متاسفانه صنایع تبدیلی ضعف داره. البته قسمتی از این داستان و مشکل به خود کشاورزهایی که توانایی حالا ایجاد صنعت تبدیلی و فراوری دارن هم برمیگرده.
درسته.
همینطوره. یعنی کشاورزای همدانی این کمپینو برای ما ثبت کردن؟
بله بله. این
عجب.
موضوعیه شرایط کشاورزی همدانی برای ما فرض کردن
زمینی کارها، درسته؟
دقیقاً. حالا اینها نکتهشون این بوده که چرا وزارت سمت یا اداره سمت استان و اداره جهاد کشاورزی در این رابطه حمایت ویژه‌ای نکرده. این نکته درستی است، حالا با توجه به شاخصایی که توی سوژه آوردن. منتها من فکر میکنم، یعنی کارشناسای اقتصادی هم میگن که یه قسمتی از جریان هم برمیگرده به خودشون هم تا حدودی به این خامفروشی عادت کردن و سختی، حالا تا حدودی بحث صنایع ایران اندازی صنعت تبدیلی رو قبول نکردن. خب موضوع بعدی هم که عرض کردم، دلیل افزایش قیمت روغن موتور چیست؟ این سوژه رو برام ثبت کردن مخاطبای ما، امضاش هم نسبتاً بالا بود، نزدیک 4000 نفر امضا کردن. خب هفته گذشته یا فکر کنم دو سه هفته گذشته بود خبر این که قیمت روغن 50 تا روغن خودرو، روغن موتور 50% اجازه افزایشش داده شده. این خبر خب خبرساز شد و خیلی پیچید. ما 4 تا شرکت اصلی روغن موتور تو کشور داریم که 85% حالا روغن موتور از ماده‌ای به اسم لوکا تولید میشه.
بله.
که این قیمت این ماده اولیه ثابته، یعنی هیچ تغییری نکرده، ولی حالا سازمان حمایت 53% اجازه افزایش قیمت رو تو بخشنامه که اخیراً صادر کرده ابلاغ کرده. یه تحقیقی هم ما داشتیم 100% حالا با توجه به صادراتی که روغن موتور و حالا سایر تولیدات این شرکت و این 4 تا شرکت، متوجه به اینکه صادرات خوبی دارن توی سالهای گذشته، توی یک سال گذشته 100% افزایش سود داشتن با توجه به هم افزایش قیمت ارز، هم حالا افزایش خود صادراتشون با توجه به صورت‌های مالی که این 4 تا شرکت داشتن. به نظر میرسه دلیلی واقعا نداشته سازمان حمایت برای اینکه 50% قیمت روغن رو ببره بالا. خب میدونید اگه روغن قیمتش بره بالا، مردم مجبورن که
خیلی از راننده‌ها
خیلی از راننده‌های تاکسی و حالا کلن اصلا میدونید که وضعیت خودروهای داخلی ما هم خیلی جالب نیست. چند سال که از تولیدش گذشته باشه، اگر روغن موتور خوبی توش نباشه، همین آلودگی هوا یکی از محصولات همین جریان هست.
خب پس همین تازه دلیل افزایش قیمت چی بوده اگر ماده اولیه؟
همین سواله، واقعا برای ما هم سواله. ببین ماده 85% روغن موتور از لوبکاته، این لوبکات قیمتش ثابته، اصلا پتروشیمیای داخلی تولیدش میکنن و با یه قیمت ثابت افزایش قیمتی هم نداشت.
4000 نفر همین کمپین رو امضا کرده بودن، درسته؟
بله بله دیگه، یه افزایش قیمت شدیدی رو تحمیل کرده به رانندگان ما، به همه کسایی که دارن.
ممنونم حمیدرضا عسکری عزیز. همین عزیزان، شنوندگان ما هم به چند موضوع بسیار تمرکز کردن، پیام متعددی رو از شنوندگان عزیزمون داریم. در مورد روغن‌های خوراکی هم ما پیام دادن، گفتن علارغم اینکه اعلام شده که روغن خوراکی به وفور یافت میشه، اما هنوز وقتی به برخی فروشگاه‌ها وارد میشی و می‌خوای روغن بگیری، اگر بخوای بیشتر از دوتا بگیری، میگه حتما بعد مثلا یه تخم کنارش بگیری یا یه محصول دیگه کنارش بگیری. چند تا پیام تو این زمینه اومده، پیام‌های بورسی هم زیاد اومده، چون ما نوسان تو بورس زیاد داشتیم، با محمد آزادی از ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم. خیلی هم بحث ضرر و زیان ناخواسته‌ای که در بورس براشون اتفاق افتاده بهش اشاره کردن، که حتما این موضوع رو هم پیگیری بفهمید. خیلی متشکرم از شما امیرزاده عسکری عزیز، برای تازه موفقیت می‌کنم.
زنده باشید.
شب بخیر. خداحافظ. خب سری هم می‌زنیم به روزنامه‌ها که امروز چهارشنبه 17 دی ماه روزنامه‌های اقتصادی امروز. آفتاب اقتصادی: حذف ارز ترجیحی گام بلند اصلاح ساختار بودجه. ابرار اقتصادی: حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران 100 میلیارد دلار. اخبار صنعت: انتقاد شدید وزیر سمت از بورس و وزیر اقتصاد. اقتصاد پویا: شبکه فساد در عرض 4200. اقتصاد ملی، تک نرخ شدن ارز، ترمز رانت یا محرک تورم؟ دنیای اقتصاد، فرود دستوری بورس. عصر اقتصاد، چرا پالایش یکم همچنان خریدارانش را پشیمان می کند؟ و روزنامه فرهیختگان، چرا خلع ید مالک هفت‌تپه برای داوری پرونده خصوصی سازی سخت شده است؟ به داورها دقت کن. بله، امشب در برنامه تیتر اقتصاد موضوع بورس، موضوع ارز 4200 و آلودگی هوا نکاتی بود که تمرکز خبرنگاران بر اون بیشتر بود. ما هم در روزهای آتی حتما به این سه موضوع خواهیم پرداخت. محمد آزادی عزیز، ازت ممنونم.
خواهش میکنم، مردم انشالله روزهای خوبی داشته باشید.
زنده باشید انشالله. ممنون که این برنامه رو گوش کردید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله، فعلا مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه، آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.